أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلاما. در این بهار قرآن به محضر نورانی و ملکوتی بهار حقیقی دلها، آقا و مولامون ولی نعمتمون صاحب عزای اصلی امشب حجت ابن الحسن صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. بر اساس آیات نورانی قرآن و روایات گوهربار معصومین علیهم السلام، یکی از ویژگی های بارز انسان به عنوان اشرف مخلوقات که ناظر بر شأن خلقت و آفرینش او هم هست، فقر و نیاز محض آدمی است که در سوره مبارکه فاطر آیه 15 خطاب به همه انسان ها فرمود یا ایها الناس، یعنی از اولین آفریده پروردگار عالم تا آخرین گزینه بشری، پروردگار عالم خطاب به همه اونها فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، یعنی همه شما در محضر من پروردگاری که غنی مطلقم فقیر مطلقین. جدای از وجود نورانی انسان به عنوان کریمترین گزینه آفرینش که در حق او فرمود لقد کرمنا بنی آدم، این فقر و این نیاز شأن همه عالم ایجاد است. وجود نورانی انبیا، وجود نورانی حجج الهی، وجود نوری ملائکت الله، همه و همه این لباس فقر رو به تن کردن، به طوری که در مناجاتهای انبیا میبینیم، مناجات حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که قرآن هم ذکر میکند، عرض داشت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این پیغمبر، پیغمبر مرسل است، از بین 124,000 پیغمبر حضرت موسی جزء مرسلینن، از بین 313 پیامبر مرسل 5 نفر پیغمبر اولوالعزمن، و از بین این 5 نفر پیامبر اولوالعزم عده ایشون در کنار مقام نبوت و رسالت امامت هم دارن حضرت موسی در زمره این انبیاس. این پیامبر با این ظرفیت ایمانی و معرفت وجودی که ملقب شد به کلیم الله، در مناجاتهایش خود را فقیر الالله معرفی می کند. بعد از انبیا وجود نورانی حضرات معصومین علیهم السلام که مقام و منزلت اونها به تعبیر خود امیرالمؤمنین وقتی طبیب حضرت رو جواب کرد، امیرالمؤمنین به امام مجتبی فرمودن حسن جان هر که برای ملاقات من آمده او رو مرخص کنین. همه رو که مرخص کردن، دو نفر باقی ماندن، به طوری که این دو نفر پشت در ماندن و صدای گریه و زجه و نالشون به امیرالمؤمنین رسید که وقتی از امام مجتبی پرسید، حضرت عرض کرد که همه رفتن اما اسبغ ابن نباطه و سعسعت ابن سوحان باقی ماندن، دو تن از اجلاء صحابه امیرالمؤمنین، فرمانده شرطت الخمیس علی که مقتل امیرالمؤمنین رو جناب اسبغ نقل می کند. تا آخرین لحظات جان دادن مولا هم ایشون کنار بستر بودن که امیرالمؤمنین دست ایشون رو گرفتن و فرمودن همین اتفاق برای من افتاد در لحظه جان دادن پیامبر. پیغمبر در لحظه جان دادن بود، دستش تو دست من بود، همینطوری که دست تو الان در دست من است. نفر دوم سعسعت ابن سوحان است، سه برادری که تا آخرین قطره خون در دفاع از امیرالمؤمنین ایستادگی کردند. دو برادر شهید جنگ جمل و صفینن، سوحان ابن سوحان، زید ابن سوحان. این جناب سعسعه یک فقیه مسلم است و در شب دفن امیرالمؤمنین، یعنی امشب نیمه شب، تنها کسی که از صحابه در دفن مولا شرف حضور داره ایشونه و اولین روضه‌خوان امیرالمؤمنین کنار قبر همین جناب سعسعه است که حالا ما از اینجا این استفاده رو میکنیم که امیرالمؤمنین در شب دفنشون هم اجازه فرمودن که کسی به عظمت سعسعت ابن سوحان در این تشییع جنازه مخفیانه شرکت کنن و بعد ایشون روزه بخوانن. از اینجا می شود استفاده کرد که در لحظه دفن ما این رو میتونیم سیره صحابه امیرالمؤمنین رو برای خودمون حجت قرار بدیم و اونجا اگر در لحظه دفن دوستان مرثیه میخوانیم ناظر بر این باشد، یعنی امیرالمؤمنین رو هم امشب با مرثیه دفن کردن، مرثیه بر مظلومیت خود مولا که ایشون دستی روی قلبش گذاشته بود و با دست دیگر خاکهای قبر رو روی سرش میریخ. و برای مظلومیت امیرالمؤمنین مرثیه خواند. این شخصیت امروز غروب وقتی رسید محضر مولا، عرض کرد سوالی دارم. حضرت فرمود خففوا مسئلتکم، حالم مساعد نیست، سوالم اگه داری کوتاه کن سوالت رو. یک سوال کرد که در خانه اگر کس است یک حرف بس است، در فضیلت امیرالمؤمنین همین سوال و جواب کافی است که پرسید یا ابا الحسن انت افضل ام آدم؟ امیرالمؤمنین فرمودن انا افضل من آدم. یا ابا الحسن انت افضل ام نوح؟ انا افضل من نوح. یا ابا الحسن انت افضل ام ابراهیم؟ فرمود انا افضل من ابراهیم، انت افضل ام موسا، انا افضل من موسا، انت افضل ام عیسا، انا افضل من عیسا. پس به فرمایش خود ائمه طاهرین، وجود نورانی امام، مقامشون و منزلتشون از انبیا حتی مرسلین و اولوالعزم به استثناء پیغمبر اکرم بالاتر است، که وقتی به پیغمبر اکرم رسید، اون دانشمند یهودی و امیرالمومنین عرض کرد که نکنه شما هم خودت پیغمبری؟ حضرت فرمودن وای بر تو، اگه میخوای منو بشناسی من اینم، انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امیر المؤمنین افضل از همه انبیا هستند، حتی انبیا و مرسلین، اون هم اولوالعزم، به استثناء پیغمبر اکرم که احدی در عالم به فضیلت ایشون نمیرسن. حتی وجود نورانی پیامبر مقامشون از قرآن هم بالاتره. لذا اولین کسی که قیامت با پروردگار عالم ملاقات میکنه پیغمبر اکرم خواهد بود. پس امام که افضل من الانبیاء و المرسلین است، اینها هم در مناجات هاشون خود رو فقیر الالله معرفی کردن. در همین دعای شب آخر ماه شعبان که امام صادق علیه السلام این دعا رو انشاء کردن و فرمودن شب اول ماه رمضان هم این دعا رو میشه خوان، اونجا حضرت صادق عرضه داشتن کلنا فقیرون الى رحمتک. پس وجود نورانی انبیا و حجج الهی هم خودشون رو فقیر الالله میدانستن. در این تتمه دعای عرفه هم اگر قائل بشیم بر سید الشهداست این دعا، قسمت پایانیش اضافه دعا، اونجا حضرت بیان کردن الهی انا الفقیر فی غنای، یعنی در عین اینکه بی نیازم اما در محضر تو فقیرم. پس این فقر، این نیاز مطلق، شأن همه آفرینش و مخصوصا بشریت است. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگر کسی شأن و اقتضای او فقر است، اصلا حقیقت وجودی او نیاز محض است، فقیر الالله است، از ناحیه خالق هم این معرفی صورت گرفته است، پس یک فقیر برای حیات خود و تداوم بقاء شخصیتی خود احتیاج به مسئلت و گدایی دارد. یعنی فقیر هم شأنش گداییه، اگر گدایی و مسئلت نکنه حیاتش به خطر میفته. پس مقدمه دوم این است، اگر انسان فقیر الالله است، الا ولابد این فقیر الالله باید گدایی و مسئلت کند از غنی مطلق. لذا در سوره الرحمن نه برای انسان فرمود آنچه در آسمان ها و زمینن شأنشون همینه، یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، یعنی همه آفرینش آنن فآنن در مدار مسئلت و گدایی در نزد پروردگار عالم به سر میبرن. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، پروردگار عالم که ما رو آفرید و از همه بهتر به نیازهای ما اشراف کامل دارد، و ما رو فقیر الی الله معرفی کرد، اجازه هم فرمود تا ما به عنوان یک فقیر از او مسئلت و گدائی کنیم. این نکته بسیار دقیقی است. اینجوری نیست که به هر کسی توفیق گدائی بدن، اینجوری نیست که هر کسی زبان دارد، اعضا و جوارح سالم دارد، معرفت به پروردگار عالم و معرفت به این شأن بشری خودش هم داشته باشد و خود رو نیازمند بداند و گدائی کند. نه خیر، این نیازمند اذن است. امام سجاد علیه السلام در مناجات الذاکرین، 13 مناجات از مناجات 15، اشاره به این اذن فرمودن. امام زمان هم در دعای افتتاح، همین دعایی که هر شب ماه رمضان جزء اعمال و آداب هر شب است و از لسان مبارک حجت ابن الحسن صادر شده است، که اصلا بزرگانی مثل علامه مجلسی ها اذعان دارن. امام زمان این دعا رو برای خود شیعیان نوشتن که شیعه در هر شب ماه رمضان ملزم به این دعا باشن، که در واقع از ابتدا تا انتهای دعا هم ناظر بر ارتباط دایی با امام زمان و پروردگار امام زمان است. در این دعا حجت ابن الحسن اشاره به این اذن کردن: اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک. پس اینجوری نیست هر که زبان دارد بتونه دعا کنه، هر که سلامت نفس دارد بتونه از خدا گدائی کنه. نه خیر، این نیازمند اذن است. لذا حضرت عرضه داشتن اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، یعنی خودت حالا که اجازه دادی من تو رو صدا بزنم و در محضر تو دست گدائی دراز کنم، فاسمع یا سمیع مدحتی و عجب یا رحیم دعوتی. اینم مقدمه سوم. پروردگار عالم اذن فرموده است. مقدمه چهارم که وقتی انسان فقیر الله با اذن خالقش توفیق مسئلت و گدائی پیدا می کند، از ناحیه پروردگار عالم دو پیام ویژه که از منظر محبت و عشق و علاقه پروردگار به بندگانش هست صادر می شود. پیام اول اظهار محبت، که پروردگار عالم دوست دارد گداهان در خانه اش رو. لذا فرمود ان الله یحب ان یسأل. درست خدا علام الغیوب، خدا همه حوائج ما و نیازهای ما رو میدانه، اما از حضرت صادق که پرسیدن چه نیازی هست ما حوائجمون رو بر زبان جاری کنیم در حالی که او میداند، حضرت فرمود برای اینکه دوست داره بندگانش حاجتاشون رو حتی بشمرن. این روایت تو اصول کافی است، کتاب و دعا، یعنی اونی که ما حتی دریغ میکنیم. حضرت فرمود خدا دوست داره بنده که در خانهش میاد حوائجشو حتی بشموره، یعنی شماره بزنه، اولویت بندی بکنه. ان الله یحب ان یسأل. و کدوم گدا رو بیشتر دوست داره؟ اون گدای سمج و پافشار رو. ان الله يحب السائل اللحوح، اصرار و پافشاری در گدا و گدایی. حالا این اصرار یا به واسطه تکرار یک دعاست، مثل دعای افتتاح که هر شب می‌خوانیم، یا به واسطه تکرار اسما و صفات الهیه، مثل دعای مجیر، همه میگیم در فرازهاش اجر نامن النار یا مجیر یا کمیل میگیم یا رب یا رب یا رب. پس خدا یک دوست دارد جداها و اونهایی که در خانه خدا مسئلت میکنن، مخصوصا اونهایی که پافشاری میکنن و خسته هم نمیشن. این تداوم شبهای ماه رمضان و سفارش اهل بیت به خواندن بعضی از ادعیه و اذکار و نمازها در هر شب ناظر بر این است. و پیام دوم در کنار محبت الهی پیام اجابت است، یعنی پروردگار عالم ضمانت فرموده است. به تعبیر امیرالمؤمنین در کمیل، زمنت لهم الاجابه، در نامه 31 نهج البلاغه، تکفل بالاجابه. این خدایی که دستور داده ما صداش بزنیم، این خدایی که دستور داده ما جدایی و مسئلت کنیم در نزد او، کفالت، ضمانت و اجابت نسبت به این ادعیه و مسئلت و گدایی رو هم بیان فرموده که امام سجاد هم در دعای ابو حمزه سومالی مشابه تعبیر امیرالمؤمنین رو بیان کردن، یعنی محال این خدا اذن بدهد به بندش، بندگان او با هر سختی و مشکلاتی که هست، در باران، در گرما، در بیخوابی، در گرسنگی، در تشنگی، خدا رو صدا بزنن و خدا جواب اونها رو نده. امام سجاد فرمود این از صفات تو خدا به دور است. به قول ما طلبه ها این جزء صفات سلبیه است، یعنی همونطوری که بخل، ظلم در ساحت مقدس پروردگار راه ندارد، این هم راه ندارد. لذا فرمود ولیس من صفات که یا سیدی، از صفات تو بدور است ای مولای من، ان تأمر به سؤال، امر کنی بنده هات بیان در خونت گدائی کنن، و تمنع العطیه، و تو چیزی به اونها ندی. خیلی تعبیر قشنگیست، یعنی حضرت با این زبان و بیان باز دارن ضمانت میدن، یعنی اگر کسی آمد در خانه خدا جدایی و مسئلت کرد، محال دست خالی ردش کنن، مخصوصا اگر آداب دعا رو هم بلد باشه. سید الشهدا فرمودن پیغمبر اکرم وقتی دعا میکرد مثل مسکینی که طعام میخواد طلب کنه، ابتهال میکرد. ابتهال یعنی رفع الیدین الی السما، دوتا دستاشو به سمت آسمان دراز میکرد. اینا جزء آداب دعاست. یه وقت فکر نکنیم اینا حرفای ذوقی من درآوردیه، نه، کتاب و دعا اصول کافی. پیغمبر اکرم اینجوری دعا میکردن که حتی فرمودن هر که در این ادب دعا اونقدر دستاشو بالا بیاره که از سر و گردنش هم بالا بزنه، پروردگار عالم به ملائکه میفرماید قد استحییت من عبدی، من حیا میکنم از بندم که او رو دست خالی ردش کنم. لذا سید الشهدا هم تو کربلای معلا شیرخوارش رو وقتی رو دست گرفتن به این کیفیت رو دست گرفت که راوی میگه زیر بغل حسین حتی نمایان شد. پس پروردگار عالم به ما ضمانت فرمودن و او خداییست که لا یخلف المیعاد، هرگز وعده ای بده تخلف نمی کنه. هم اجازه فرموده او رو صدا بزنیم، هم بستر اجابت و ضمانت اجابت رو فراهم کرده، کفالت اجابت و جواب به سائل و گدا رو داده، و هم این که این بنده گدایش رو دوست داره، یحب السائل اللحوح. اون وقت بین این گدایی و پافشاری گدا هم رمزیس که هر چقدر گدا سمج و پافشار باشه، حضرات معصومین فرمودن، مشابهش هم تو دعای جوشن میبینیم که این کثرت الدعا، این کثرت الالحاح، زیادی پافشاری و سمجی در محضر خدا، ثمرش اینه جودن و کرما، که این پروردگار با جود و کرمش با گدای سمج برخورد میکنه. یعنی هرچی دعا بیشتر، پافشاری بیشتر، دریافت جود و کرم الهی هم بیشتر. این کده. یا من لا یزیده کثرت العطا الا جودن و کرما. همین تعبیر رو راجع به کثرت الدعا هم داریم. یا من لا یزید کثرت الدعا الا جودن و کرما. لذا شیاطین هنرشون اینه که این اتصال، این ارتباط، این محبت دو طرفه، این کثرت دعا و این پافشاری در گدایی رو از ما بگیرن. حالا چه شیاطین جنی، چه شیاطین انسی. اما حضرات معصومین اصرار دارن که گدا باید سمج باشه و پافشاری کنه. در همین فراز آخر جوشن چی خوندیم؟ یا من لا یبرمه الحاح الملحین. یعنی ای خدایی که از سمجی گدا و اصرار و پافشاری بنده هات خسته نمیشی. این ماییم که خسته میشیم. او خداییشو خوب بلده، ما بلد نیستیم گدایی کنیم. او آداب خدایی رو به احسن وجه پیاده کرده، ما آداب گدایی رو اگر خوب بلد باشیم، حجاب و پردهی بین ما و او نیست. این بیان نورانی امیرالمؤمنین در نامه 31 است که خطاب به امام حسن فرمودن: لم یجعل الله بینک و بینه من یحجبک عنه. حسن جان، خدا بین تو و بین خودش احدی رو پرده و حجاب قرار نداده. یعنی ما همینقدر از معرفت و آداب دعا که بعضی از بزرگان ما، مرحوم آیت الله حاج مجتبی تهرانی، قریب به چند سال این دعا رو بحث کردن، چقدر مزامین عالیه دارد بحث دعا، که اگر همین ادب رو ثابت قدم باشیم و با باور قلبی این ادب رو در دعا پیاده کنیم، دست خالی احدی از مجالس بیرون نمیره. و اونم اینه که شارع مقدس و مربیان عالم، حجج الهی، اصرار دارن ما زیاد دعا کنیم، اصرار دارن خسته نشیم از دعا و پافشاری کنیم تا اون جود و کرم الهی رو بدون واسطه و بدون مانع و حجاب دریافت کنیم. لذا امام سجاد در فرازهای پایانی دعای ابو حمزه هم پناه میبره به خدا از این بیماری: اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل. کانه حضرت میدانن که ما یه دعای طولانی مثل دعای ابو حمزه رو که دعای قنوت نماز شب امام بوده اگر بخوایم بخونیم، زود کسل میشیم، فشل میشیم، بیحال میشیم، که این کسلی و فشلی از احزاب ابلیسن. و بعد هم تردید و تشکیک و انکار و تکذیب که باز تو روایات ما هست، این مراحلی است که شیاطین انجام میدن تا برسه به آخرین مرحله که تکذیب آیات الهیه. از همین شک شروع میشه که انسان تو صدا زدن خدا خسته بشه و بعد منصرف بشه، کسل و فشل بشه و بعد انکار کنه و بعد دیگران رو هم از صدا زدن خدا ممانعت کنه. ماه رمضان یکی از بهترین بسترها برای این مسئله مهمه که از شب اول از رؤیت هلال به ما یاد دادن آداب گدائی و مسئلت رو. خب بعد از این 4-5 مقدمه قرآنی و روایی سوال اساسی میمانه، حالا که ما رو فقیر الالله خواندی، انتم الفقراء الالله، به ما اذن گدائی هم دادی، اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، ضمانت و کفالت اجابت رو هم در این گدائی دادی، ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه، به محض گدائی هم اعلان کردی من بنده گدای خودم رو دوست دارم، مخصوصا اونی که پافشاری کنه و خسته نشه. خب اسباب این گدائی چیه؟ آدابش رو پارسال اشاره کردیم گوشه ای. اسباب این گدائی چیه؟ یعنی ما میخوایم گدائی کنیم در خونه خدا، چی رو باید ببریم که دست رد به سینمون نخوره؟ لیلة القدر یکی از مهمترین زمانها و مکانها است که این اسباب گدائی در او قیمت عالی پیدا میکنه. بهترین شب سال است، سیدت اللیالی معرفی شده، تو روایات ما قلب و شهر رمضان خوانده شده، که اگر بنا باشه یعنی بگیم عامل حیات ماه رمضان چیه، جواب میاد لیلة القدر. در این لیلة القدر ما برای این گدائی و مسئلت چه میکنی؟ چی رو در خونش واسطه قرار میدیم؟ یک، قرآن، و دو، وجود نورانی حضرات معصومین علیهم السلام، کتاب الله و عترتی، همین دو ماترک پیامبر اکرم که قیامت هم از این دو سؤال می شود. پیغمبر فرمود انا اول الوافد علی الله، اولین کسی که به محضر خدا میرسه قیامت منم. بعد قرآن به محضر خدا میرسه و بعد اهل بیت من، و من اونجا در محضر عدل الهی و محکمه پروردگار از تک تک امت راجع به برخوردشون نسبت به قرآن و اطرت سوال میکنم، که تو روایات داره 3 دسته به محضر پیامبر میرسن، 2 دسته اهل دوزخن، صورتاشون مثل قیر سیاه و تاریکه، همینی که در دعای ابو حمزم امام سجاد علیه السلام اشاره کرد که صورتهای اینها سیاه هست، صورتهای اینها گرد و خاکی و قبارالوده است، ترهقهم قطرتون و زله، و از شدت آتش به محضر پیامبر اکرم استغاثه می کنن. پیغمبر از اینها سوال می کنن برخورد شما با قرآن و اطرت چگونه بود؟ میگن و اما الکتاب فخالفناه و ضیعناه، اون امانتی اول که قرآن باشه ما زایش کردیم، ما با او مخالفت کردیم. و اما اطرتو که، خیلی تعبیر عجیبیست، اما برخورد ما راجع به اطرت تو این بود که میخواستیم اطرتت رو ریشه اش رو از روی زمین بکنیم، همینی که در دعای ندبه هم مشابهش آمده، مجتمعتون علا قطیعت رحمه و اقصاء ولده، همه دست به دست هم دادن تا رحم پیامبر، اطرت پیغمبر رو ریشه کن کنن. دستور میدن پیامبر اکرم آتش اینها رو فرا بگیره و اصلا دیگه محلی نمیذارن، اما دسته سوم که میان، یعنی شماها، صورتهاشون میدرخشه. به طوری که یسعا نورهم بین ایدیهم، که جهنمی ها تو ظلمت محض به سر میبرن، وقتی اینا رو میبینن التماس میکنن نقتبس من نورکم، یه شعبه ای از نورتون رو هم به ما تاریک ها و بیچاره ها و ظلمانی ها بدین، که اینا هم دستور میدن اگر قرار نور جمع کنین برگردین دنیا. و بعد اینا به خدا میگن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، خدایا ما رو برگردون نورانی بشیم. ندا میاد کلا انها کلمتون و قائلها، این زبان حال شماست ما رو برگردونید، اینجا برگشتی نیست. این دسته سوم که میرسن به محضر پیامبر عرضه میدارن برخورد ما با قرآن اینه، ما حدود و ثغورش رو رعایت کردیم، حق قرآن رو به جا آوردیم و با عترت تو هم در مقام محبت، مودت، ولایت و طاعت و نصرت تسلیم بودیم. پیغمبر اکرم خودشون اینها رو سیراب میکنن از حوض کوثر. شب قدر ما چه میکنیم برای گدایی؟ قفلت وجود بعضی ها رو فرا نگیره ها. این موسای کلیم الله، این پیامبر اولوالعزم از خدا درخواست کرد الهی ارید و قربک، خدایا من میخوام به تو نزدیک بشم. خب نزدیکتر از حضرت موسی در زمان خودش به خدا که نداریم، او کلیم اللهه. اما باز اینجا راضی نمیشه، میگه من تقرب و نزدیکی بیشتر رو میخوام. ندا آمد قربی لمن استیقظ لیلت القدر، میخوای به من نزدیک بشی؟ نسخش اینه شب قدر رو بیدار بمون، که عجیب راجب احیا و بیداری شب قدر روایات رو مراجعه بفرمایید. من فقط یه دونش رو اشاره کنم که پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی شب قدر رو احیا بدارد، حقش رو هم ادا کند، تا سال آینده از گناه مبراست. و نقطه مقابل، کسی که شب قدر بر او سپری شود و محروم بمانه به هر دلیلی، مشغول گناه باشه، خدای نکرده لهو و لعب باشه، قفلت وجودش رو فرا بگیره، پیامبر فرمود کل باب خیر به روی او بسته می شود، کل خیر. فقط حرم کل الخیر. خب خیر خودش مصدره، الف لام بر سرش بیاد یعنی همه خیر. باز تأکید فرمود کل الخیر، اصلا باب خیر و رحمت به او بسته میشه دیگه، ادخال کفی یای ساعت رحمتک بهش نمیدن دیگه، قلبی به حبک متیما بهش نمیدن دیگه، قذف فی قلوب هی حب الحسین بهش نمیدن، چون اینا از ما اراد الهیه. و خیر خدا به کسی برسانه، من اراد الله خیرا قذف فی قلبه حب الحسین. خب اگر قرار باشه خدا باب خیر رو به رو کسی ببنده، او رو از امام حسین هم جدا میکنه. اصلا محبت ابی عبدالله و زیارت الحسین به دلش انداخته نمیشه. امشب ما چه میکنیم؟ قرآن رو به عنوان برترین معجزه جاوید و برترین کلام عالم که فرمود فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه، میخوای عظمت قرآن رو بدونی؟ پیغمبر فرمود مثل برتری خدا بر دیگران است، فضیلت قرآن بر سایر سخن. لذا میگیم اللهم انی اسألک بکتاب کل منزل. و دومین اسباب توسل عترت پیامبره. که این اطرت رو در قالب 14 واسطه بعد از قرآن کریم بر زبان جاری میکنی. این هم دستور پروردگار عالمه، یعنی جای دیگه خبری نیست. این شبی که خیرون من الف شهره، سرنوشت هزار ماه ما رو که میشه 84 سال حدودن، یعنی یه عمر، با همین دو وسیله باید رقم بزنی که از هر دو وسیله تعبیر شده به حبل الله، هم قرآن هم وجود نورانی امام. و تمسک به این حبل الله رو از ما خواستن واجبه. واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. تو روایاتم حبل الله به امیر المؤمنین و اولاد المعصومین معنا و تفسیر شده. خب این حبل الهی، این ریسمان الهی قرار دست ما برسه، ما انسانهایی که در چاه شهوت، چاه دنیا و زخارف دنیا افتادیم، میخواییم اگه نجات پیدا کنیم ریسمان لازم داریم. این ریسمان رو پروردگار عالم نینداختن. خوب دل بدین، یه وقت کسی ته چاه گیر کرده، ندای استغاثش همه جا رو برداشته، فردی میاد کنار اون چاه، یه تناب میندازه داخل چاه. خب اینجا درد سر دوتا میشه، اینی که ته چاهه باید اون تناب رو هم به یه جا وصل کنه، بعد بگیره از این تناب بیاد بالا. این حبل الله المتین، این ریسمان الهی که از آسمان نازل شده، این انداختنی نیست. پروردگار عالم این رو آویخته. یعنی چی؟ تو روایات فرمودن یک سر این ریسمان به ید الله تبارک و تعالاست، اون سر تناب خود خدا گرفته. یعنی نه پاره میشه، نه شل میشه، نه متزلزل میشه، اصلا جای نگرانی نیست. از اون طرف ضمانت 100% به ید الله تبارک و تعالی است. میمونه این سر تناب. این سر تناب رو هم داد به دست امیر المؤمنین که علی دنبال ما گرفتارا بگرده و دست ما رو او بذاره تو دست این حبل الله. کسی فکر نکنه خودش آمده ها، با این نمازها و روزه های ناقص و ناقابل ما رو تا امامزاده هم نمیبرن، چه برسه محضر ولی الله العظم. این پیغمبر بود که به علی سفارش همه ما رو کرد، فرمود علی جان تو ابوت و پدری اینها رو قبول کن. حضرت پدری همه ما رو قبول کرده، بخوای نخوای امیر المؤمنین پدر ما شد. از اون طرف مشکلی نیست، او وظیفه پدریشو به احسن وجه پیاده کرده. میمونه این طرف که ما خلف صالح برای علی هستیم یا نه، نکنه همون ندایی که به نوح نبی دادن به ما بدن، انهو لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. جناب نوح این درست هم خون توه، اما شایستگی انتصاب به تو رو نداره، این پسرت باید تو این طوفان غرق بشه. او ابوت ما رو به عهده گرفته، خرجی همه ما رو داده. این باور قلبی ماست، کتک هاشو او خورده، ناسزاهاشو او شنیده، تحقیرشو او شنیده و دیده. این تعبیر حضرت زهراست، استحقروا ابل حسن بعد رسول الله. ما که تحقیر نشدیم، از خونه میای بیرون با عزت همه راهیت میکنن، التماس دعا میگن، اینجا جا باز میکنن برات، مظلومیتشو هزینشو او داده، عزتش رو ما داریم پوز میدیم. او فرمود حسن جان تشییع جنازم و دفنم مخفیانه باشه. چرا بابا؟ که از این وصیت معلوم میشه علی مظلوم تر از فاطمه است. فاطمه رم شبانه دفن کردن، ولی بیبی نفرمود اگه دست اونها به قبرم برسه بدنمو میسوزانن. اما مولا فرمود حسن جان خوارج دستشون به بدن من برسه بدنمو به آتش میکشه. رهبر جامعه و این همه مظلوم که دید او عبوت ما رو به عهده گرفته، امشب حتی نگران حال قاتلش بود. مگه میشه نگران ما نباشه؟ لذا ما همون حرفی رو که بچه های یعقوب زدن امشب بزنیم. بلد نیستیم حرف بزنیم که آداب گدایی رو اونا به ما یاد دادن. یا ابانا استغفر لنا ذنوب انا کنا خاطئین. یه لحظه هم تعلل نکن، تو بگو انا کنا من الخاطئین، تو بگو الهی انا العاصی، تو بگو انا المذنب، با بقیهش کار نداشته باش. او خداییشو بلده، این آقا بلده چجوری سرپرستی ما رو کنه. ازا سفارش همه ما رو امشب به فرزندش امام زمان کرده، شک نکنی. هنگام نزول باران، هنگام نزول باد و طوفان که دعا هم مستجابه، هنگام نزول ملائکه است، شب نزول قرآن، به تعبیر امام صادق شب نزول ولایت. یعنی اگر میخوای قلبت کانون محبت امام حسین باشه امشب شبشه، چون خدا باب خیر رو به رو همه باز نمی کنه، اما به رو سحرخیزا باز کرده. حالا که باز کرده تو چی میخوای؟ اتصال به این امام مفترض الطاعه. یعنی قلبت دیگه نه مشغولون به دنیا باشه نه مشغولون به العقبا، بشه قلب مشغول بالمولا. اگر این شد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دنیا و آخرت هیچ نگرانی و ترسی نداری. هر چی ترس هست مال اونایی که قلبشون در اختیار مولا نیست، اما اونایی که قلبشون رو در اختیار مولا قرار دادن، لا یجدون علم مس الحدید، شهداء کربلا هر چی تیر و نیزه می زدن یه دونشون ناله نمی کرد، که پیامبر فرمود اصلا اینا تلخی اون زهر شمشیر و تیرها رو اگر چه مسمومن باشه نمی چشن. انقدر مجذوب سید و شهداء بودن، همه نگرانشون اینه بعد ما این آقا رو کی میخواد یاری کنه. حتی قمر بنی هاشم، عباس جان چرا گریه میکنی؟ فرمود الان سر من رو دامن شماست، بعد من کی میخواد سر تو رو؟